دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
جناب آقای اسدی عزیز و محترم، بعد از ظهر چهارشنبه شما به خیر و خوشی.
حمید عزیز، بعد از ظهر چهارشنبه شما هم به خیر، خسته نباشید.
سلامت باشین. من اجازه بدید که قبل از اینکه بریم به سراغ برنامه و اینها، در همین ابتدا در واقع یک سوالی در ارتباط با برنامه روز شنبه گذشته، در ارتباط با جشن در واقع 30 سالگرد حزب کمونیست کارگری ایران، از شما سوال بکنم، ببینم چه گذشت، بعد بریم به سراغ سوال ها.
جای شما خالی بود و جای خیلی بچه های دیگه که نبودن، ولی خیلی برنامه باشکوهی بود، سخنرانی خوبی شد. بعد هم گروه های رقص، دو گروه رقص داشتیم، هر کدوم در چند نوبت رقص کردن و خیلی
فقط گروه ها رقصیدن یا مردم هم باهاشون همراهی کردن؟
مردم هم همراهی کردن،
اون مهمه.
و کلا برنامه خیلی برنامه خوبی بود، تا ساعت تقریبا 12:30 شب هم ادامه داشت.
به به به.
خب
بعد غذا چی دادین؟
غذا هم زرشک پلو با مرغ بود. خانم گیشیات درست کرده بود. به هر حال دیگه
خیلی برنامه هم که بود و خلاصه میوه هم که بود و
آبجو بود و نوشابه بود. به هر حال خلاصه اونایی که اومده بودن خیلی کیف کردن و
خوش گذشت. پس
خوش گذشت.
جای دوستانی که نیومدن خالی، من هم نتونستم در خدمتتون باشم به دلیل اینکه مهمان داشتم منزل، و از این بابت از شما معذرت خواهی میکنم و سال دیگه از الان رزرو میکنیم جامونو برای سال آینده. خب آقای اسدی گرامی، تعداد سوالهای مقداری زیاد هست امروز، برای همین هم من دیگه فوری میرم به سراغ سوالها. اول اینکه یک دوستی از ایران سوال کردن که سلام، بعد ادامه دادن سلام بر شما آقا حمید و آقای اسدی، ضمن تشکر فراوان سوالی داشتم در خصوص دابلین، که اگر از ایران به یکی از کشورهای اروپایی بیایم و بعد به سوئد وارد شویم، چه مدت باید سیاه زندگی کنیم و بعد خودمون رو معرفی کنیم؟ آیا بعد از این مدت اثر انگشتمون پاک می شود یا نه؟ اگر که در ادامهش هم نوشتن، و آیا پاس تحویل بدهیم یا اینکه مثلا کارت ملی یا شناسنامه دیگه کافیه؟ ممنون و سپاس بی نهایت از شما. منظورشون از اینی که اون موقع که خودشون معرفی میکنن، اگر که مثلا پاسپورتشون رو ارائه بدن، باز مثلا نوشته توی پاسشون که مهر ورود به چه کشوری رو داشتن، لو میره قضیه دابلین. این موضوع دابلین خیلی پیچیده است، موضوع پیچیده ایه برای پناهجوها. تا به حالم فکر میکنم 8-9 مورد حداقل از دوستان پناهجو از اقصی نقاط دنیا دقیقا همین سوال رو کردن و شما هم پاسخ دادین، ولی یه بار دیگه هم پاسخ دادین.
خیلی بیشتر از این
حالا اون مورد. که در طی روز از شما میپرسن و کاری نداریم، حالا حداقل تو این برنامه.
خب مسئله دوبلین، اونایی که با ویزای یک کشور عضو اتحادیه اروپا میان و توی شنگن هست، حالا بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا الان عضو شنگن همشون هستن تقریبا، ولی کسی که با
نروژ نیست دیگه،
نروژ نیست، ولی تمام مقررات شنگن رو رعایت میکنه. ولی سوئیس هم نیست مثلا، ولی اونم همین کارو میکنه. ولی کلا اینجوری هستش که کسی که با ویزای یک کشور عضو شنگن، اینجوری بگیم بهتره، میاد فرقی نمیکنه، ولی میخواد بیاد توی کشور دیگه ای درخواست. مثلا اگه با ویزای، فرض کنیم با ویزای فرانسه میاد، ولی نمیخواد توی فرانسه درخواست پناهندگی کنه، میخواد بیاد سوئد درخواست پناهندگی کنه. خیلی سادهش کنم، وقتی میاد سوئد چون ویزای فرانسه رو داره، قانون و مقررات شنگن اینجوری هست که اون باید صبر کنه 6 ماه از اعتبار ویزای فرانسش بگذره، بعد اجازه داره در سوئد درخواست پناهندگی بکنه. حتی اگر یک روز کمتر باقی مونده باشه از اون 6 ماه درخواست پناهندگی بکنه تو سوئد، میخوره به قانون دوبلین و باید برگرده در همان فرانسه درخواست پناهندگی بکنه. خیلی 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 ساده اینجوری بگم. در نتیجه بله، باید 6 ماه صبر بکنه از اعتبار ویزاش، از روزی که اعتبار ویزاش در سوئد تموم میشه بعد 6 ماه سپری کرده باشه
از ویزاش در واقع فرانسه.
فرانسه دقیقاً. بله.
پس اون موضوع 18 ماه چیه؟ چرا برای بعضیا 18 ماهه، برای بعضیا 6 ماه؟
اونم توضیح میدم. 18 ماه برای کسانی هست که مستقیما میان توی کشور دیگه‌ای، اونجا یا به میل خودشون یا با اجبار پلیس مرزی دستگیر، بازداشت و مجبور به درخواست پناهندگی میشن. یعنی چون هر پناهنده وارد هر کشور اتحادیه اروپا بشه، اونجا به اجبار باید اثرانگوش بذاره، به اجبار باید ثبت نام بشه، یعنی کلیه مشخصاتشو باید ثبت بکنن. مبناش هم اینه که اون در این کشور که اولین کشور اتحادیه اروپا از رجوع کرده درخواست پناهندگی کرده. چنین افرادی اگه بخوان بعد از این ماجرا بیان تو کشور دیگه ای همین اتحادیه اروپا، اونا باید 18 ماه صبر کنه. ولی
یعنی اگر مشخصاتشون ثبت شده باشه موقع ورود به مثلا فرانسه، اونجا فهمیده باشن که آقا ایشون مثلا حالا از طریق غیرقانونی وارد مملکت شده، یا احیانا مشکلی داره و همونجا مجبور میشه تقاضای پناهندگی بکنه، همون موقع باید دیگه حساب بکنه. اگر نمیخواد در فرانسه ادامه بده، باید 18 ماه از همون تاریخ ثبت بکنه.
نه، اینجوری هستش که اون بعد از اینکه ثبت نام شده مثلا توی اون کشور، بلند میشه میاد سوئد. اونم ساده تر کنم، بلند میشه میاد سوئد، و سوئد هم بعضی اشتباه متوجه میشن، میان سوئد مثلا یهو 18 ماه پر میکنن بدون اینکه اطلاع داشته باشن که نباید این کارو بکنن، باید بیان سوئد خودشونو معرفی کنن، اینجا هم ثبت نام بشن و منتظر بشن یه جواب بگیرن. بعد از اینکه جواب گرفتن، بعد از اینکه تصمیم دادگاه مهاجرت بر این شد که طرف باید برگرده به همون کشور قبلی، از اون
تاریخ باید 18 ماه صبر
از
بکنه.
اون تاریخ باید 18 ماه صبر بکنه.
خیلی خب، الان برای خود منم قضیه روشن شد. پس 6 ماه با 18 ماه این تفاوت‌های عمده رو داره که
بله.
بعضی‌ها روی 6 ماه، بعضی‌ها روی 18 ماه به این صورت هست که بایستی منتظر بمونن.
بله.
امیدوارم دوست عزیز ما پاسخشون رو گرفته باشن. دوست دیگری سوال فرستادن، یکمی سوالشون طولانیه و من بخشهایی از این سوال رو هضم میکنم و بخشهایی که مربوط به پناهجویی هست رو میخونم. نوشتن که جناب آقای اسدی وقت شما بخیر، شماره شما رو از طریق یکی از دوستان شنونده رادیو پیام دریافت کردم. بسیار عالی، دست شنونده رادیو پیام هم درد نکنه. یک سری سوالات در خصوص پروسه پناهندگی از خدمتتون داشتم. ممنون میشم اگر در حد چند دقیقه این سوالات رو از خدمتتون بپرسم. سپاس بیکران. بنده متأهل هستم، 43 سالمه و به همراه همسر 37 ساله و دختر 2 سال و نیمه در دانمارک زندگی میکنیم. از سال 2015 تا 2017 در کمپ های دانمارک دوره پناهندگی قبل از قبولی را گذراندم و در آگوست 2017 جواب قبولی رو دریافت کردم. بنابراین مقیم هستم. بعد از سال 2017 تا کنون حدود 4 سال و نیم هست که اقامت موقت از طریق پناهندگی دارم و همسرم هم از طریق الحاق به خانواده حدوداً 4 سال پیش در سال 2018 وارد دانمارک شد. دخترم متولد دانمارک هست در سال 2019، ولی متاسفانه طبق آخرین قوانین دولت دانمارک که در سال 2018 به تصویب رسید، به دخترم فقط تراول داکیومنت دادند و شهروندی دانمارک به او داده نخواهد شد که طبق نامه‌ای که سال 2019 به ما دادند میبایست در سن 18 سالگی دانمارک رو ترک بکنه. خیلی عجیب به نظر میرسه. بعد همسرم مدت 6 ماه است که بارداره و هر دو فرزند ما از طریق کاشت سلول تخم در دانمارک انجام شده است، یعنی با IVF احتمالاً بچه هاشون به دنیا آمدن. من خودم هم تراول داکیومنت دارم و هر دو سال یک بار برای تمدید تاریخ تراول داکیومنت به مرکز پلیس امیگریشن مراجعه میکنیم. حالا نوشتن که آیا اگر به همراه همسر و فرزندم خودم رو به انگلستان برسونم، امکان بالا آمدن اثر انگشت و یا امکان پی بردن به اینکه بنده اقامت دانمارک دارم وجود داره یا خیر؟
بله 100% می فهمن که اون در دانمارک بوده و درخواست پناهندگی کرده و اثر انگشت و ثبت نامی که در دانمارک داره از همون روز اول همش در میاد.
از همون اولش در.
بله.
بخش دوم سوال قبلی رو پاسخ ندادیم. اونم این بود که در واقع موقعی که خودشون رو معرفی میکنن به سوئد، حالا اون 6 ماه رو ثبت میکنن و بعد خودشون رو میخوان به سوئد معرفی بکنن و این مدرک شناسایی گذرنامه رو بدن، خب لو میرن، باید گذرنامه‌شون رو تحویل بدن یا ندن یا چیکار بکنن؟
اون تو همون مسئله
دابلین
دابلین رو میپرسی.
بله بله بله.
خب اون الان اینو میخواستم بگم، یادم رفت اتفاقا، میخواستم بگم که اونا چه پاسپورتشون معرفی بکنن چه نکنن، هم اون کشور قبلی و هم این کشور بعدی که درخواست پناهندگی میکنن میفهمن اینا ویزه داشتن، بخاطر اینکه اینا توی بانک اطلاعاتی یورو
فقط جزو اون قانون حساب نمیشن و به همین دلیل میتونن خودشون رو معرفی بکنن. دقیقا. این نیستش که اونا اثر انگشتشون در نیاد یا نفهمن چیزی.
دقیقاً همه چیزشون در میاد، چه پس رو معرفی کنن چه نکنن. بنابراین من همیشه ترجیح دادم بچه های پناجو پاسشون رو معرفی کنن. پاس الان حرف اول و آخر رو میزنه توی دانمارک، توی سوئد، توی
مگر اینکه واقعا وجود نداشته باشه دیگه.
اینکه وجود نداشته باشه باید ثابت کنه وجود نداشته باشه، چون اگر اینا قبلا سفری به اروپا کرده باشن، یک سفر به هر کشور اروپایی فرقی نمیکنه، اون اگر 15 سال پیش این کارو کردن در میاد. در نتیجه میفهمن از این طریق اون پاس داشته، یه زمانی پاش خورده به داخل اتحادیه اروپا، نمیتونن اینا حاشا کنن از داشتن پاسپورت. بنابراین بسیار مهم هست که اینا رو بهش دقت کنن. یعنی طرف تنها کسی میتونه دفاع بکنه از اینکه پاسپورت نداشته، هیچ اثری در اتحادیه اروپا نداشته باشه، هیچ اثری به هیچ بهانه نیومده و در هیچ سفارت اروپایی در ایران ثبت نام نشده برای مثلا رجوع برای ویزا و از این چیزا.
خب برگردیم به سوال این دوست عزیزمون که در وهله اول سوال کرده بودن که آیا اگر که حالا که اقامت دانمارک دارن بخوان اصلا نادیده بگیرن این اقامت رو، کوچ بکنن به کشور انگلستان، در انگلستان متوجه میشن، دیپورتشون میکنن یا چه اتفاق میفته؟ که پاسخ رو دادید. در ادامهش پرسیدن که حالا اگر واقعا این کار رو کردن باید بگن که از دانمارک اومدن یا دلیلی نداره که بگن؟
دقیقا باید بگن. من توصیه شخصی خودم اینه که بگن که مستقیم، یعنی اونایی که از داخل اتحادیه اروپا میرن توی انگلستان همشون باید بگن، همون روز اول بهتره بگن، چون وقتی چون اینا حساسن به دروغ گفتن، یعنی خیلی حساسن. طرف از این کشور اومده، خیلی مثل روز روشن میدونه که همه مشخصاتشون رو قشنگ در میارن. انگلستان تا دیروز جزو کشورهای اتحادیه اروپا بوده و بالاخره میفهمن از اینجا اومده، لازم نیست، دلیلی هم نداره که مثلا امتناع بکنن از گفتن اینکه مثلا توی دانمارک بودن یا توی سوئد بودن. این به نفع خودشونه، به ضررشون نیست. فردا ممکنه تصمیم بگیرن اینا رو برگردونن، ممکنه تصمیم بگیرن اونا رو بذارن. فعلا که هر کسی که از دانمارک و سوئد و نروژ و خیلی جاهای دیگه آلمان رفتن توی انگلستان برشون نگردوندن. حالا فعلا اینجوریه.
قبل از اون حالا افرادی که رفتن احتمالا شاید اقامت مثلا جایی رو نداشتن، این دوستمون اقامت بله. دانمارک رو داره و حالا بله. بقیه اگر تصمیم این در واقع این دوست ما مسیر سخت اصلی رو طی کرده و در واقع نکته مهمش اینه که نگران 18 سال 16 سال دیگه است، چون دخترشون 2 سالش هست، 16 سال دیگه نکنه که دخترشون رو در واقع از کشور دانمارک بیرون بکنن. آیا همچین چیزی واقعا امکان داره که یک بچه‌ای که اینجا توی دانمارک به دنیا آمده باشه پدر مادرش هم مقیم دانمارک باشن که احتمالاً تا اون موقع شهروندی رو هم بهش میرسن و به سن 18 سالگی برسه و بعد بهش بگن که خب خدافظ، همچین چیزی اصلا میشه؟
من خواهشم احتمالاً این خانواده الان صدای ما رو گوش میکنن، من خواهشم اینه که اون نامه‌ای که در این رابطه هست برای منم بفرستن که نگاه کنم. من تصور نمی کنم که کسی امروز توی دانمارک به دنیا بیاد بعد از 18 سال به دلایل، به این دلیل که مثلا والدینش دارای حقوق شهروندی نیستن، مثلا اونو از حق شهروندی محروم میکنن.
بالاخره تا 16 سال دیگه به شهروندی دانمارک هم میرسن بله، دیگه این خانواده بله، بالاخره دیگه،
بله. یعنی امکان نداره، مثلا این قانون توی هیچ کشور اتحادیه اروپا وجود نداره، یعنی قانون مدونی.
من تا اونجایی که خودم خبر دارم، چون از چند تا از مثلا بستگان ما بودن که خب در واقع پدر مادر ایرانی تبار داشتن، بعد محل تولد چون خارج از ایران بود، در واقع اون موقع چون پدر مادر اصلا اقامت جای دیگه ای رو هم نداشتن و مقیم مثلا کشور دیگه ای نبودن، حالا مثلا برای تحصیل رفته بودن انگلستان، اونجا بچه به دنیا آمده بود، اونجا یه نامه ای داده بودن به این بچه که این بچه در سن 18 سالگیش میتونه، چون اینجا تو این خاک به دنیا آمده، حالا یکشون امریکا بود یکشون هم انگلیس بود، میتونه تصمیم بگیره که ایرانی باشه یا اینکه مثلا انگلیسی باشه چون توی خاک انگلستان. حالا ممکنه این قانون رو برداشته باشن، ولی پدر مادری که مقیم و شهروند یک کشور دیگه هستن خیلی بعید به نظر میرسه که این گونه باشه. خب بریم ادامه سوالشون. با اقامت به دانمارک عازم انگلیس هستن، میخوان برن به سمت انگلیس، میگن حالا ما اصلا حالا تصمیم گرفتیم بریم، چه مدارکی و یا چه لوازمی با خودمون ببریم؟ لازمه که اصلا مثلا چه میدونم شناسنامه، نمیدونم و پاسپورت یا این چیزها رو با خودمون همراهمون داشته باشیم و تحویل بدیم اونجا یا خیر؟
به نظر من لوازم رو نمیدونم چیه، بالاخره کلوپه
هر کسی که لازم چمدونی ببرید با خودتون.
من وارد این قضیه نمیشم، ولی در مورد مدارک دارم صحبت میکنم. مدارک بسیار بسیار مهم هست، یعنی پاسپورت مهم هست. برای ایرانی ها 3 تا سند هویتی وجود داره، یکی پاسپورت، یکی شناسنامه، یکی کارت ملیه. هر سهش برای دولت اروپایی بسیار بسیار مهم و حیاتیه. اگر نه یه ذره شک کنن به هویت طرف، واقعا 10 سال 15 سال هم بوده بهش اجازه اقامت نمیدن. هویت روشن کردن هویت آدم ها خیلی مهمه. الان مثلا تو آلمان مثلا دیگه قانونی رو دارن مثلا تصویب کردن، نه اینکه دارن تصویب میکنن، تصویب کردن که هر کس دروغ بگه در مورد هویت خودش اولا بازداشتش میکنن، بعدش هم 100% از کشور اخراجش میکنن، هیچی بهش پناهندگی
نمیدن. ما همینجا توی سوئد بسیاری از دوستان من هستن که زمانی که خب هنوز چون انقدر دور نیست این ماجرای تحویل ندادن پاسپورتون، همیشه هم داغ بوده این موضوع، چون نتونستن ثابت بکنن هویت خودشون رو در اداره مهاجرت، اولا خیلی پروسه گرفتن اقامتشون طولانی شد و حالا الان گرفتاری بزرگتری مثل گرفتن شهروندی رو باش در دست و پنجه نرم
روی اون تاثیر داره
و شدیدن روی این قضیه، و خیلی هاشون الان میگن که آی کاش همون روز اول مثلا گذرنامه رو اگر بود تحویل میدادیم که این نگرانی های امروزی رو نداشتیم.
الان مثلا حق شهروندی برای مهاجران و پناهندگان توی سوئد خیلی پیچیده و سخت شده، خیلی دیگه مثلا به راحتی دیگه به کسی مثلا حق شهروندی نمیدن.
خب بریم به سراغ سوالات دیگر. دولت اول بریم سراغ این بچه‌ای که متاسفانه امروز صبح اعدامش کردن در ایران، یه کوچولو
آرمان عبدالعالی.
بله آرمان عزیز که تا به 18 سال شد و خلاصه
بله این خب سرگاه امروز متاسفانه به دار آویخته شد. خیلی نهادهای حقوق بشر و اینا برش کار کردن و هشدار دادن. این کودک بوده در زمان ارتکاب جرم، ارتکاب جرمش هم هیچ وقت نتونسته مثلا ثابتش کنن. من الان که داشتم می اومدم رادیو فردا با پدر آرمان عبدالعالی مصاحبه می کرد، خیلی هم آدم به نظر می رسید وارد بود از قوانین و مقررات و حقوق و از اینجور چیزا.
وارد هم نباشه، توی پروسه این مسیر چیز که باشه دیگه مجبور سال یاد بگیره دیگه.
این همه سال بچهشون، خب این در سن 17 سالگی بوده، بر طبق تمام قوانین بین المللی هیچ کودکی به هر جرمی نباید مثلا مورد مجازات اعدام قرار بگیره.
هنوز 18 سالش نشده بود.
نه 17 سالش بود وقتی این اتفاق افتاد. به هر حال وقتی کسی اینجوری هست نباید محکوم بشه به اعدام. این یک مسئله است. دو اینکه جرمش مثلا اول زیر 70، بعد پدرش میگه 70 روز تمام زیر شکنجه شدید بوده برای اینکه با زور اعتراف بگیرن ازش. اعتراف میگیرن مجبور میشه، اینقدر شکنجه هست شدید بوده، میگه بله من کشتم، ولی بعدش دوباره میگه من این کارو نکردم، یعنی دوباره منصرف میشه.
من شنیدم 6 بار در واقع
7 بار بردنش.
آره بردنش تو انفرادی برای اینی که بهش اعلام بکنن که به زودی اعدام میشه.
بله 7 بار هم مثلا توی تمام این سالها به بردن سلول انفرادی بهش بگن فردا یا پس فردا یا هفته بعد حکم اعدام برای تو اجرا میشه، و اینم زجر کشش کردن، یعنی شکنجش کردن. هیچی که مثلا 70 روز مرتب شکنجش کردن تا مثلا اعتراف بگیرن. اینم بالاخره هر بار که یه آدمی رو ببرن بهش بگن که فردا یا پس فردا اعدام میشی، خب شکنجه از اون غیر انسانی دیگه تر دیگه نمیتونی پیدا بکنی. یعنی آدم یه بار میبرن پای اعدام و اعدامش میکنن دیگه، هر روز و هر ماه و هر سال نمیبرن مثلا یه بار ببرن اعدامش کنن و بعد نمیکنن. اینم یک مسئله مهم هست. جنازه این دختره یا به حال وجود این دختر هم در صحبتای پدر آرمان عبدالعالی این بود که اینا مرتکب دو تا جنایت شدن، هم خانواده مقتول و هم دولت جمهوری اسلامی. یکی اینکه اون میگفت که دختره تا پار سال هم زنده بوده، تا یک سال بعد هم زنده بوده تا اونجایی که ما میدونیم، و اینا در صحبتاش اینجور به نظر میومد که دخترم کشتن، میخواستن پسرم نابود کنن که بعدن گندش در نیاد. یعنی مسئله اینطوری بوده گویا. به نظر میام مثلا خب دخترم که متهم شده که مثلا با این پسر رابطه ای داشته، خانوادش احتمالا یا کشتنش یا به دردی یا دارو بهش دادن یا هر جور دیگه ای.
عجیبه واقعا، آدم
خیلی پیچیده است، یعنی
سر در نمیاره واقعا از این داستان.
ولی حال خیلی روی افکار عمومی تأثیر منفی گذاشته این اعدام امروز. واقعا مثلا تمام رسانه های بین المللی هم در موردش همین چند ساعتی که گذشته اظهار نظر کردن،
و بسیار نامه های مختلف و بله. در واقع نهادهای حقوق بشری اعتراضات خودشون رو ارسال کردن.
خیلی ناجوان مردانه است، خیلی سنگدلانه است این نوع اعدام ها. یعنی اینکه یه دولت
این که شما میگید که در واقع در ایران خب خیلی از بچه هایی که زیر سن بودن و حالا احیانا مرتکب جرمی شدن، بارها من مثلا تو این فضای مجازی دیدم که خب مثلا افراد سرشناس به دنبال تهیه دیه، تهیه پول، نمیدونم اینها برای خانواده، برای جلب رضایت مثلا شاکی هستند که در نزدیکای اعدام اون فرد میشه، یعنی اینکه به سن قانونی برسه، یعنی ثبت میکنن به سن قانونی برسه، بعد از اینکه به سن قانونی رسید به اون موقع اعدام میخوان بکنن. مثلا خیلی از افراد سرشناس تلاش میکنن که بتونن با پول، با مدلای مختلف رضایت شاکیان رو بگیرن که این اتفاق نیفته. در بسیاری از موارد هم موفق بودن، در بسیاری از موارد هم ناموفق. اینی که چیز عجیبی نیست از جمهوری اسلامی، از بچه هایی که حالا به سهو یا به عمد دچار خطا و اشتباهی میشن در روزمره زندگیشون، میرن زیر تیغ و حبس طولانی مدت تا اینی که به سن قانونی برسن و بعد هم در واقع نابودشون بکنن.
آره، به سن قانونی برسن، همون سن 18 سالگی مهمه که مثلا توی سن مثلا زیر 18 سالگی حکم اعدام برش صادر کردن، دیگه نباید مثلا سنش رفت بالای سن مثلا اعدام بشه، این غیر قانونیه.
این کارو میکنه دیگه، یعنی اون زیر سن اقدام نمیکنه، صبر میکنه تا 18 سالش بلد. بشه، بعدن حکم رو جاری میکنه. دولت آلمان روز دوشنبه اعلام کرده که به هیچ وجه حاضر به پذیرش 2000 پناهجو از بلاروس نیست. همچنان بحران بلاروس در تیتر اخبار وجود داره و یک سخنگوی دولت آلمان هم روز دوشنبه در برلین گفته که پیشنهاد الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس برای جمهوری آلمان فدرال و اتحادیه اروپا غیر قابل قبول است. تکلیف این پناهجویان در اسیر در بلاروس چی میشه بالاخره؟
آره، اینا میخوان که کاری که میخوان بکنن، بلاروس پیشنهاد کرده که اتحادیه اروپا و بجه آلمان 2000 نفر رو بپذیره. بعد گفته اگر آلمان 2000 نفر رو بپذیره، ما از طریقای دیگه، از راهای دیگه مثلا سعی میکنیم بگیم 5000 نفر دیگه رو مثلا کشورهای دیگه اتحادیه اروپا بپذیرن. این بالاخره خودش تصمیم گرفته این پیشنهاد رو بکنه تو با این گاردی که خود اتحادیه اروپا در مقابلش داره که غیر ممکن هست. به هر حال اونم فوری جواب دادن، گفتن امکان نداره ما این کارو بکنیم، اتحادیه اروپا این کارو نمیکنه. الان این 5000 پناهجو، 6000 پناهجو اونجا از گوش دم توپ شدن، دارن پرس میشن زیر چکمه سربازان مثلا بلاروس و از اون ور مثلا لهستان و از اون ور لیتوانی. و بالاخره در این حال هم الان گفته که اگر این کارو بکنین، ما بقیه پناهجویان رو قانع میکنیم به کشورهای خود برگردن. و همین الان گفته که عراق داره پناهجویان خودش رو برمیگردونه و ما راه هموار کردیم، هواپیماهای کشورهایی که پناهجویانشون اونجا هست بیان اینا رو ببرن. و عراق تا حال 400 نفر رو برگردونده به خاک خودش. این فشاری هست به هر حال از هر دو سو، هم از طرف دولت بلاروس و هم اتحادیه اروپا بر سر این پناهجویانی که در مرز گرفتار شدن. بحران به وجود اومده، یعنی اینو تبدیل کردن به یه بحرانی حل ناشدنی برای خودشون. لوکاشنکو میگه بعد اینا بیان توی اتحادیه اروپا، اینا میگن تو بابت اینها پول گرفتی از کشورهای مختلف، شرکتهای هواپیمایی را انداختی که بابت این پول بگیرن بیان، و اینو به یک فشار برای اتحادیه اروپا تبدیل کردی. و در مقابل گاردی که مثلا اتحادیه اروپا در مقابل خود بلاروس دارن و انتقاداتشون به انتخابات قبلی و انتقاداتشون به دیکتاتوری و به اختناق و به زندان و به اون اتفاقاتی که در خود بلاروس داره میفته و نقض حقوق بشر و به زندانی کردن روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و به هر حال اون چیزی که به هر حال الان در اروپا مرسوم نیست، ولی بلاروس که هنوز مثلا آخرین کشورهای مثلا اتحادیه اروپا هم به حساب میاد این شرایطو داره. اینا با این بهانه در مقابل لوکاشنکو و دولتش ایستادگی کردن و این هم خب محاصره اقتصادیش هم کردن، یعنی تحریم اقتصادی و اینا هم هست. خیلی از کشورهای اتحادیه اروپا کالا و اینا برای داخل بلاروس نمیره، این هم یه فشار اقتصادی برای اون. اونم در مقابل این فشار اومده این پناهجویان رو مثلا میخواد به طرف مرز بدرخه بکنه و بالاخره این بحران رو همچنان نگه بداره و فشاری بکنه، میخواد از این طریق اتحادیه اروپا رو تسلیم بکنه، این تحریم های اقتصادی رو بشکنه. تا
آقای اسدی یک دقیقه وقت داریم، لطفاً تو این یک دقیقه به ما پاسخ بدید که سازمان ملل از اخراج پناهجویان افغان از تاجیکستان اظهار نگرانی کرده، مگه اصلا پناهجویان افغان از تاجیکستان هم اخراج میشن؟
بله، اینا گویا مثلا حدود 11 نفر رو اخراج کردن، گویا تاجیکستان تاجیکی تصمیم گرفته کارت شناسایی برای پناهجویان افغانستانی صادر نمیکنه و خود به خود اینو به یک مسئله، به یک بحران در اون کشور تبدیل کرده و اگر کارتی برای اونا صادر نکنه هر کدومشون دست پلیس میافتن، بلافاصله بازداشت میشن و دیپورت میشن. الان یه شرایطی رو دارن ایجاد میکنن که اونجا هم پناهجویان افغان رو دیپورت بکنن. در این حال ایران هم داره اینا رو دیپورت میکنه، پاکستان هم گفته ما گنجایش بیشتری نداریم. شرایط برای پناهجویانی که بعد از روی کار اومدن طالبان اتفاق افتاده بسیار وخیم، بسیار جهنمی شده. اینجوری
اصلا بیدم. هی هر میشه هر در واقع هر لحظه داره پیچیده تر میشه.
بله،
داستان.
بله.
خیلی سپاسگزارم از شما، فرصتمون خیلی کمه و بایستی از حضور شما مرخص بشیم. هفته دیگه چهارشنبه پروپیمون باز در خدمت شما هست.
مرسی،
قربون شما، روزتون بخیر باشه.